باشیم، زمین از آن ماست و در حفظ اون باید بکوشیم. با این مقدمه شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
دو عامل طبیعی و نیز انسان ساخت در خشکسالی مؤثر است. صرف نظر از وزن هر کدام از این عوامل، در خشکسالی در جهان و در ایران، عامل انسان ساخت می بایست مورد نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه محیط زیست قرار گیرد. مهمترین راهبردهای کاهش خشکسالی به منظور داشتن محیط زیستی مطلوب و معطوف به آینده کدامند؟ ماموریت‌ها و سیاست‌های سازمان‌های زیربط چگونه می‌توانند در حل بحران خشکسالی کمک کنند؟
خشکسالی بی سابقه ایران منابع آبی را به مرز بحران رسانده و گزارش‌های هواشناسی هم پاییز خشکی را پیش‌بینی کردند. این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند. استان تهران نیز با وجود 500 هنوز به میزان 100 روز مصرف شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب روبروست و در شرایطی به فصل پاییز و شروع سال آبی جدید وارد می شود که نسبت به سال گذشته 314 میلیون متر مکعب کسری دارد.
ما الان در موقعیت سد لچان هستیم، یکی از سدهای سامانه شرق تهران که وظیفه تامین آب شرب تهران رو در زنجیره سد لار که بالا دست سد لچان هست و خود سد لچان و پایین دست سد لچان که سد ممدوم میشه، وظیفه تامین آب شرب سامانه شرق یعنی شمال شرق، شرق تهران و شهرهای جنوب شرق تهران رو به عهده داره. متاسفانه با توجه به کاهش میزان بارش ها در سال آبی گذشته، ما با کاهش 34% بارش ها در حوزه عملکرد استان تهران مواجه بودیم. همین کاهش باعث شد که ما در روند آبگیری سطح هامون و حجم ذخیره سطح هامون هم متاسفانه دچار کم آبی و محدودیت بشیم و همین موضوع رو شرایطی رو برای ما ایجاد کرد که الان که شروع سال آبی جدید هست، ما در همین سد لکیان با کاهش تقریبا 32 میلیمتر مکعبی نسبت به روز مشابه سال گذشته و شرایط سال گذشته سد لکیان مواجه شدیم. یعنی ما سال گذشته این موقع در سد لکیان 64 میلیمتر مکعب موجودی مخزن بود که الان این موجودی به نزدیک 32 میلیمتر مکعب رسیده. ببینید، من اگر مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. ما الان کسری مخزنمون در سامانه شهر بالغ بر 200 میلیون متر مکعب میشه، یعنی سد لکیان، لار و مانلو تقریبا 200 میلیون متر مکعب کاهش ذخیره مخزن دارن و در سامانه غرب 115 میلیون متر مکعب. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
از طرف دیگر بحران خشکسالی ارتباط مستقیمی با فرونشست زمین دارد. وضعیت منابع آب زیرزمینی استان تهران با 150 میلیون متر مکعب بیلان منفی سالانه در شرایط نامساعدی قرار دارد و این موضوع به خصوص در جنوب تهران و دشت ورامین که از مناطق ممنوعه و بحرانی کشور است خود را حادتر نشان می‌دهد. اگر این وضعیت از نظر تعداد چاه‌ها، برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی و مدیریت نکردن کشت و همچنین وضعیت بارش‌ها به همین شیوه پیش رود، کمتر از 10 سال برای جبران فرونشست زمین در ایران فرصت داریم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم که این برنامه با موضوع تأثیر خوش‌سالی بر محیط زیست با حضور آقای دکتر امین فضل کاظمی رئیس اداره پایش مرکز ملی خوش‌سالی و همینطور مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر صادق ضیاییان رئیس مرکز پیشبینی و کاهش مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور تقدیم حضور ارزشمند شما خواهد شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره و ما سعی خواهیم داشت که در واقع اون تمام عواملی که مؤثر هستند در زمینه خوش‌سالی بر محیط زیست رو با حضور کارشناسان ارجمند برنامه یک بررسی و آسیب شناسی داشته باشیم. قبل از هر چیز خدمت شما عرض سلام دارم آقای دکتر کاظمی و بسیار سپاسگزارم که باز هم ما رو در این زمینه همراهی می‌فرمایید. اگر مقدمه‌ای در این زمینه لازم می‌دونید آقای دکتر کاظمی ما در خدمتتون باشیم تا بپردازیم به ادامه برنامه. خیلی متشکرم.
با نام و یاد خدا خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. موضوع محیط زیست و به قولی فضای زندگی ما موجودات زنده، اون چیزی که براش تأثیر و تأثیر داریم و در نهایت کیفیت زندگی ما در تعامل با اون تعریف میشه، این موضوع بسیار مهم هستش که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی ما داره. هرچند انسان توی به عنوان یک استثناء توی اون محیط زیست اومده دستکاری کرده خود مقاومت خودش رو در برابر تغییرات که موجودات زنده دیگه بسیار بهش یعنی خیلی ازش ممکنه جمعیتشون کسر بشه و
بله قطعاً.
اما اون زیاده روی توی این دستکاری ها باعث شده که از اون بره به قولی دیوار افتاده، از اون مسیری که اینقدر این رو دستکاری کرده که محیط زیست تغییر کرده و متاسفانه تأثیراتش داره توی سطح جهان خودنمایی میکنه. امروز شالله این رو با هم تا حدی که در توان ما باشه بحث میکنیم، ولی موضوع خیلی اصطلاحاً مولتی دیسیپلینریه و تمام رشته های دانشگاهی در زمینش حرف بزنن، از اقتصادی، اجتماعی و موضوعی نیست که صرفاً هواشناسی باشه. گام اولش با هواشناسی که ما میتونم اینجا تا حدی در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. فکر میکنم آقای دکتر صادق ضیاییان رئیس مرکز پیشبینی و کاهش مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور مهمان تلفنی ما هستن که اگر صدای ما رو دارن خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین مهمان برنامه‌تون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. هستم در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر و باز هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با موضوع تاثیر خوش‌سالی بر محیط زیست در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. من قبل از هر چیز می‌خواستم که شما یک تعریف جامع و در واقع کاملی از پدیده خشکسالی داشته باشید آقای دکتر و اینکه خب به حال اگر ما بخوایم خب با این رویکرد اصل پیوستگی جهان به این موضوع نگاه کنیم، من فکر می‌کنم که اگر ما هر عاملی رو در کشورمون داشته باشیم بر خوش‌سالی تأثیر داشته باشه و در نهایت تأثیری که بر محیط زیست داره نسبت به خودمون، مردم کشورمون و در نهایت مردم دنیا مسئول هستیم. الان چطور ارزیابی می‌کنید وضعیت خوش‌سالی در کشور ما و چه کارهایی رو فکر می‌کنید که باید در این زمینه انجام بشه؟ خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب ما به میانگین بلند مدت بارش در هر منطقه رو ملاک عمل قرار میدیم. بعد از اون هر مقداری که از این بارش کم بشه در درجه اول کم بارشی هست یا به اصطلاح دیگه خوش‌سالی هواشناسیه. اگر این تداوم پیدا کنه کمبود بارش نسبت به میانگین بلند مدت به خوش‌سالی های به گونه های دیگه تبدیل میشه، یعنی میشه خوش‌سالی کشاورزی، بعد خوش‌سالی هیدرولوژی، بعد خوش‌سالی که جامعه رو تحت تأثیر قرار میگیره یعنی اجتماعی و اقتصادی میشه و در نهایت خوش‌سالی که منجر به مشکلات امنیتی میشه. بنابراین هرچی تداوم پیدا کنه کم بارشی، یعنی کمبود بارش نسبت به میانگین بلند مدت، باعث میشه که مشکلات پیچیده و پیچیده‌تر بشه. هر اثر تغییر اقلیم که در ما درگیر اون هستیم و گرمایش جهانی که محصول بعد از انقلاب صنعتی هستش، خب باز شد که این تاثیر متفاوت بر روی بخش‌های مختلف دنیا بذاره. در منطقه ما عمده‌ترین یا بیشترین بروزش به صورت خشکسالی بوده و مشکلاتی از این دست، چرا که کشورمون خشک و نیمه خشک از قدیم بوده، بنابراین هر گونه کم‌بارشی منجر میشه که مشکلات عدیده‌ای رو در کشور به وجود بیاره. خب راهکارهای متنوعی برای اون بحث دومتون که فرمودید، برای بحث محیط زیست و تأثیرش برای اون و در واقع تقابل ما با این مسئله، راهکارهای بسیار گوناگونی وجود داره. خب هر مرحله از این باید مثلا یک راهکارهای مخصوص خودش رو دنبال کنه. طبیعتا اغلب راهکارهایی که وجود داره راهکارهای کوتاه مدتی نیستن، ولی همان بری که در واقع شعار تقریبا میشه گفت سال بحث تغییر اقلیم هم هست دیگه، از همین الان باید شروع کرد، باید برنامه ریزی کرد، هیچ گونه تأخیر در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص در واقع جایز نیست و ما رو به یک در واقع مشکلات بسیار پیچیده میکشونه که بعدها دیگه جبران ناپذیر نیست.
آقای دکتر، خب حالا طبق تعریفی که جناب عالی در واقع عرضه فرمودید و اینکه طبق خب آماری که الان رسانه‌های مختلف دارن عنوان میکنن، کشور ما کشوری هستش که داره به سمت خشکسالی میره متاسفانه. این در حالی هستش که خب ما از دیرباز کشور ما معروف بوده به یک کشوری که چهار فصل هست و یک سرزمین بسیار خوش آب و هوایی بوده. چه عوامل مهمی آقای دکتر باعث شده که ما الان با چنین آماری مواجه باشیم و اینکه اصلا بحث خشکسالی در کشور ما مطرح بشه؟ فکر می‌کنید که مهمترین عوامل چه هستن که ما بخوایم یک آسیب شناسی کامل‌تری در این رابطه داشته باشیم آقای دکتر؟
ببینید، اولین عامل و مهمترین عامل همون بحث تغییر اقلیم هست که عرض کردم. تعداد باعث میشه که تعداد سال‌های خشک ما بیشتر از تعداد سال‌های ترمون بشه. خب این در واقع به صورت یک ماشه عمل میکنه یا یک در واقع شروع کاره که در اصطلاح ما میگن تریگر یا یک ماشه عمل میکنه، باعث میشه که مردم تصمیمات در واقع از روی ترس یا مسائل دیگه بگیرن و باعث بشه که این تشدید بشه. به عنوان مثال فرض کنید مثلا باعث میشه که مثلا کشور ترکیه دست به سدسازی های گسترده میزنه، دجله و فرات بیشتر خشک میشه، کشور عراق خشک میشه، اونجا کانون گرد و خاک توسعه پیدا میکنه، دوباره کشور ما رو تحت تاثیر قرار میده. یا مثلا فرض کنید بحث‌های انتقال آب بین حوزه‌ای یا مسائل دیگه یا دستکاری‌های دیگه‌ای که در طبیعت میشه، بحث در واقع اینکه اقتصادی هست، توسعه کشاورزی میشه، توسعه در واقع چاه‌ها میشه، افزایش چاه‌های غیر مجاز میشه، اینا همه دامن میزنه به اون مسئله اول که کمبارشی بوده. یعنی اگه کمبارشی به عنوان یک ماشه بوده که باعث میشه در واقع خشکسالی اولیه کشاورزی صورت بگیره، بعد از اون چاه‌های غیر مجاز و تعداد چاه‌های در واقع عمیق بیشتر میشه، باعث میشه که منابع آبمون هم از دست بدیم، کلن منابع آب کشور مشکل بخوره و مشکلات بعدی که منجر میشه در واقع تالاب هامون خشک بشه و همینطور الاخر.
بله، من فکر کنم آقای دکتر الان بیشترین مصرف آب در کشور ما مربوط هست که در واقع به اون مصرف آب صنعتی تا مصرف آب خانوارها، درست عرض میکنم این رو؟
خب بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی هست، اگرچه اعداد رقم متفاوت هست، اعدادی از 60% تا 90% برای مصرف آب کشاورزی گفته شده، ولی خب بیشترین به هر حال هر کدوم از این درصدها صحیح باشه، بخش عمده از مصرف آب در بخش کشاورزی صورت میگیره. بخش دوم در واقع شاید برسه به بحث صنایع و غیره. آب شرب هم در واقع بخشی از این آب هستش که در واقع مصرف میشه.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت آقای دکتر امین فضل کاظمی هم هستیم، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خوشسالی، که اگر جناب عالی فرصت داشته باشید من میخوام در حضور شما ما برنامه رو ادامه بدیم و در واقع یک جمع‌بندی کاملی داشته باشیم. شما میتونید ما رو همراهی بفرمایید؟
من در معمولیت هستم، الان در واقع زابل هستیم، از منطقه که در خوش شده هامون و اینها اونجا هستیم. اگر امکان باشه از کوتاه‌تر خدمتتون باشم ممنون میشم.
بسیار عالی. من تا اینجا خیلی متشکرم آقای دکتر که شما با این مشغله که دارید ما رو همراهی می‌فرمایید. پس ما احتمالاً یک سوال دیگه در خدمت شما باشیم و بعد از اون شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. آقای دکتر کاظمی، صحبت‌های آقای دکتر زیایان رو شنیدیم در رابطه با مهمترین عامل‌هایی که در زمینه خوش‌سالی در کشور ما وجود داره. شما چقدر با این صحبت‌ها موافق هستین و اینکه نظر خود جناب‌عالی در رابطه با مهمترین عواملی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره در زمینه ایجاد خوش‌سالی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من هم سلام عرض می‌کنم متقابلا خدمت آقای دکتر زیایان. عرضم خدمتتون که خب چیزی که تو کشور ما باعث خوشحالی میشه، این شاید جمله خیلی درستی نباشه. ببینید، هر خشکی یک پدیده، مثلا کمبارشی یا منطقه جزء ذات یک منطقه است. یعنی اینجا ممکنه کم و زیاد بشه، یک طبقه بالا پایین بشه، ولی اون منطقه خشک بوده و مردمان اونجا با اون عرضم خدمتتون خودشونو وفق دادن، بعضا زندگی خیلی خوب و حتی درآمد خوبی از کشاورزی تو همون منطقه خشک دارن، به شرطی که به یک شکل ساستینبل یا پایدار اونجا توسعه پیدا کرده باشه، چیزی که نیاکان ما انجام داده بودن با حفر قنات ها تو این زمینه تو سطح جهان حتی پیشرو بودن. اما اون چیزی که خشکسالی رو تعریف میکنه این هستی ما بگیم آقا توی یک منطقه ای، توی بازه ای، حداقل اگر بخوایم از لحاظ مجموع بارش در نظر بگیریم، توی بازه چند ماهه‌ای، حداقل 3 ماهه 6 ماهه که تأثیرش رو بر اون محصولات کشاورزی که تو همون سال کاشته شده بگذاره، اون رو ما مواجه باشیم. خب تو اون بحث کشاورزی تو یک سال خاص فقط اون کم آبی مطرح نیست، اون کشت آبی داره خودش رو با آبهای زیرزمینی زنده نگه می‌داره، ولی به چه قیمت؟ شاید یه مشکلی که ما این توی کشورمون عرضم خدمتتون که مشکل اساسی هستش توی تصمیم گیری ها و عرضم خدمتتون شیوه رفتار مصرف آبی که هست، بحث هزینه، تحلیل هزینه فایده هستش. ببینید، آب توی یک منطقه خشک گرانبهاترین چیه. حالا ما بریم وسط بیابون یک نیروگاه بزنیم که مثلا نیروگاه سیکل ترکیبیه وسط بیابان کرمان، ما این برق خیلی خوبی تولید میکنیم، راندمان ما از 30% میره به 70-80%، اما به چه قیمتی؟ آبی رو داریم اونجا از بین میبریم که دیگه جایگزینی نداره. خب این هستش که این موضوع ها اگر دقت بشه، اینها کمی بشه و عددی بشه، توی فرایند تصمیم گیری وارد بشه، خیلی از این ایرادهایی که ما میگیریم و همه میدونیم ولی میگه خب چرا این تصمیم گرفته میشه، خب اون تصمیم در شرایطیه که ما محصول رو میبینیم ولی هزینه رو نمیبینیم، هزینه رو به قیمت واقعیش نمیبینیم. هزینه ای که مثلا ما سوختی رو آقا داریم بیش از اندازه مصرف میکنیم ولی به این سوبسید گرفته. خب شما هر جور حساب کنید اون تحلیل به قول استران بایاس داره، یعنی شما به نتیجهی که میخواین میرسید، در صورتی که اگر با یک تحلیل دست نخوردهی مواجه باشیم میتونیم این بس رو مدیریت بکنیم. این موضوع منابع آب تو منطقه، هر منطقه‌ای رو قبول بکنیم و یک توسعه پایداری رو براش تعریف کنیم. این نیازمند، من ضمن تشکر از تعریف دقیق آقای دکتر زیایان، این مطلب رو میخوام بهش اضافه بکنم ضمن تایید همه اونها که ما توی این قضیه با مشکل مواجهیم. خب من الان مطالبی رو از مقاله آقای سرانو 2019، مقاله مروری هستش، من حالا خدمتتون عرض میکنم که خشکسالی چه تأثیری میگذاره، اما این تأثیرها همش خواهیم دید که نقش انسان این رو، این موازنه‌ای که ما به عنوان تأثیر خشکسالی میشناسیم رو کفش رو سنگین میکنه و تأثیرات بلند مدتی رو برای مخاطب.
خیلی از شما متشکرم. اجازه بفرمایید که نظر دکتر ضیاییان رو در این رابطه بشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر ضیاییان، صحبت‌های آقای دکتر کاظمی رو ما شنیدیم. حالا اگر در این رابطه نظر خاصی مد نظر جناب علی هست که ما با هم خواهیم شنید، و در نهایت هم می‌خواستم از شما این سوال رو بپرسم که به عنوان کسی که حالا سال‌ها در زمینه خشکسالی و محیط زیست تجربه و تخصص در واقع کسب کردید، نظر پیشنهادی خودتون رو در واقع با مخاطب قرار دادن مسئولین امر و مردم عزیز کشورمون در این رابطه که هر کس به سهم خودش چطور میتونه در واقع از روند بروز خشکسالی در کشورمون بکاهد و اینکه بتونیم کمکی بکنیم در رابطه با به تعویق انداختن حداقل پدیده خشکسالی، نظر جناب علی در این زمینه چه هست؟ خیلی متشکرم آقای دکتر.
ضمن تایید همه فرمایشات های دکتر کاظمی، عرضم به حضورتون که ما به دو بخش میتونیم تقسیم کنیم اقداماتی رو که باید انجام بشه. اصلی ترین اقدام تغییر فرهنگ مصرف در بین مردم کشورمون هستش. مهمترین چیز در واقع یا اصلی که در خصوص تغییر اقلیم یا سازگاری با تغییر اقلیم هست، بحث همون چیزی هستش که در واقع دینمون هم بهش اشاره کرده، صرفه‌جویی هست. ما هر آنچه که مصرفمون، حالا مهمترین مصرف رو حالا شاید در نظر بگیریم مصرف آب باشه، ولی اگر شما در نظر بگیرید حتی مواد مصرفی که داریم استفاده میکنیم، پیراهن یا هر آنچه که داریم، اینها هم در واقع ما بتونیم صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم، هر کدوم از اینها صرفه‌جویی کنیم، یعنی در واقع صرفه‌جویی کردیم در مصرف از محیط زیست، از منابع طبیعی، و هر کدوم از این موادی که ما داریم استفاده میکنیم، از چوب گرفته تا غیره، اینها به هر حال یک آبی رو در واقع مصرف شده که اینا تولید شدن، یک در واقع انرژی مصرف شده که اینا تولید شدن. به هر حال پس اصلی ترین بحث صرفه‌جویی هست که عمدش در کشور ما باید ما فرهنگ استفاده از آب رو بهبود بدیم و به فکر نسل‌های آینده باشیم، این از جانب مردم. و از جانب مسئولین هم می‌طلبه که اگرچه در قوانین مختلف، حتی در برنامه هفتم توسعه اشاره‌هایی شده که مثلا چه اقداماتی باید صورت بگیره، ولی فکر می‌کنم اینجا جای یک قانونی برای تغییر اقلیم که به صورت جامع باشه، منابع هزینه گردش مشخص باشه، تکلیف هر دستگاه اجرایی مشخص باشه که در خصوص تغییر اقلیم چه کاری باید کرد، چون که این دایره فعالیت هایی که باید انجام داد بسیار گسترده است، از در واقع جابجایی سکونتگاه ها، از که در واقع برنامه ریزی برای تمرکز صنایع در کنار آبهای آزاد و مسائل زیاد، تغییر شغل از مثلا کشاورزی به صنایعی که در واقع کم آببر هستن، مثل در واقع میراث فرهنگی و نمیدونم گردشگری و غیره، اینا همه تاثیرگذار هستن. بنابراین یک قانون جامعی که در خصوص هم تنقیح قوانین قبلی باشه و بتونه اونها رو در یک قالب جمع کنه، هم منابع و مصارف در واقع اعتبارات مشخص باشه و تکلیف هر دستگاه اجرایی کاملا شفاف مشخص باشه، جاش خالی هستش که باید شاید خیلی سریعتر به این برسیم.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر ضیاییان. به حال امیدوارم که نتیجه تمام این هماندیشی ها و اقداماتی که انجام میشه داشتن یک آینده پربار و درخشان و سرسبز باشه برای همه مردم کشورمون. بازم از شما متشکرم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و اگر فرمایشی دیگری ندارید من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
زنده باشید و خداوند نگهدار شما. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما گرامیان هستیم که با موضوع تأثیر خشکسالی بر محیط زیست با حضور آقای دکتر امین فضل کاظمی رئیس اداره پایش مرکز ملی خوشسالی و همینطور مهمان تلفنی برنامه های دکتر صادق ضیاییان رئیس مرکز پیشبینی و کاهش مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور تقدیم حضور ارزشمند شما میشه. و شما عزیزان میتونید مثل همیشه با شماره پیامک اختصاصی 301035 نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر کاظمی، ما تا اینجای برنامه خب با اون تعاریف مقدماتی جناب عالی و صحبت‌هایی که آقای دکتر ضیاییان مطرح فرمودن به یک در واقع فکر می‌کنم حداقل بخش اول برنامه رو تونستیم به یک صورت مسئله‌هایی برسیم. فکر می‌کنید که مهمترین عواملی که الان ما با اون مواجه هستیم با توجه به همه شرایطی که الان در کشور ما وجود داره و ما با توجه به این شرایط می‌تونیم نسبت به این عوامل خب کارهای موثرتری رو انجام بدیم، فکر میکنید که از کجا باید شروع کنیم برای اینکه بتونیم حالا حداقل به تعویق بندازیم پدیده خشکسالی رو تا اینکه حالا بعدا بتونیم که چاره اندیشی کامل تری داشته باشیم؟ خیلی متشکرم آقای دکتر.
عرضم خدمتتون، ببینید من حالا شاید بگیم من الان باز هم روی مبانی موندیم، خب ولی این لازم هستش. ببینید مثلا الان اتحادیه اروپا یه تو همین چند سال اخیر بعد از وقوع چندین دوره فراخشک مثل دوره سال گذشته، حالا ما اون بحث انرژیش رو میدونیم که زمستان گرمی داشتن ولی از اون طرف زمستان بسیار خشکی داشتن و برفهاشون آب شده، کوههای آلپ با مشکل مواجه شده. بله. مرکزی به اسم رصدخانه خشکسالی به قولی تو اتحادیه اروپا به صورت دست جمعی این رو ریس کردن و اینکه اثرات این رو باز دوباره پایش میکنن که آقا ما الان به چه و روندهای تغییر رو ببینید. ما اگر خشکسالی خودش به خودی خود بود، ما این یک پدیده طبیعی بود. یعنی چی؟ ببینید مثلا توی اون منطقه ما کم بارشی بود، پوشش گیاهی کم میشد، در مقابل نیاز آبی اون پوشش گیاهی کم شده کمتر بود. یعنی به یک شکلی حالا خودمون توی گیاه ها این رو دیدیم با کمبود. چرا محصولشون کم میشه؟ چون میخوان پایدار بشن، محصول کمتر میدن، شاخه‌های رو خشک میکنن. گیاه گندم میگن ولو شده یک دونه دونه بده میده که بتونه واسه به قولی نسل بعدی خودش رو در نظر بگیره. ما هم باید چنین چیز رو در نظر بگیریم. یعنی اونی که در جهان به عنوان یک تجربیات موفق دیده شده این هستش که سناریوها یا بهتر بگیم یک طرح‌های پیش‌فرضی، یک شرایط فرضی که تکرار میشه. یعنی اگر این شرایط شد ما باید چی کار بکنیم؟ ما این کار رو اگر ما انجام بدیم، یعنی در مقابل شرایط خشکسالی ما یک برنامه اقدام و عمل داشته باشیم. نمیگم الان نداریم ولی قطعا باید ما تو مصارفمون بسته به شدت خشکسالی عرضم خدمت باید ما تغییراتی رو ایجاد بکنیم.
بله.
مثلا در شرایطی که فراخشک میشه اون سال یا پیشبینی، ببینید حالا خوب پیشبینی پذیری هم با اون شدت کار سختی است که ما حتی بخوایم همین فصل آینده رو بگیم که نسبت به مدت مشابهش پربارشتر، گرمتر، سردتره. این هم حتی با وجود این مدل های هواشناسی و تحلیل هایی که هست باز هم به دلیل طبیعت آشوبناک جوی به صورت کامل امکان پذیر نیست. اما وقتی که ما شرایط رو پایش بکنیم و از یک حدای آستانه‌ای بگذاریم که آقا الان تو مرکز خشکسالی تو وزارت نیرو چنین روش‌هایی هست، آقا ما می‌بینیم که آقا داریم ما شبیه فلان سال داریم پیش می‌ریم، الگو شبیه اونه، یعنی پیش‌بینی که میشه ما الان امسال مثلا میگیم وارد النینو شدیم، انتظار داریم پاییز پربارشی داشته باشیم ولی زمستانش باز خیلی فعلا زوده که روش حرف بزنیم. این هستش که ما تو شرایط ترسالی نباید توسعه زیاد بدیم. ببین الان من یه ارزم کردم همون مقاله‌ای که بود، نمیشه بود که مثلا توی جنوب شرق اروپا خب که مرکز خوشسالی DMCSSE یه چنین چیزی نگفته باشم که آقا میتونستم مرکز مناطق جنوب به شرق مدیترانه اروپا، اونجا مناطق